ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. درگیری در شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین و بمباران آن همچنان ادامه دارد. تهران می‌گوید پاسخ‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 29 اسفند ارائه شده است. اتاق اصناف ایران میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا در برخی صنوف کمتر از 40% است. منابع اطلاعات نظامی در بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کردند که درگیری شدید و بمباران هوایی شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین از سوی نیروهای روسیه همچنان ادامه دارد. بنابر این گزارش، وضعیت انسانی در ماریوپول به شدت وخیم است و حدود 160 هزار تن از ساکنانش بدون برق، وسایل ارتباطی، دارو، آب و وسایل گرمایشی هستند. یک روز پیشتر اوکراین همچنان به تلاش خود برای تخلیه مردم از ماریوپول و سایر نقاط ادامه داد. بنابر اعلام دولت اوکراین در روز سه‌شنبه 3800 تن از مسیرهای بشردوستانه مورد توافق تخلیه شدند، اما به گفته معاون نخست وزیر اوکراین 7 اتوبوس که بنا بود تعدادی از ساکنان ماریوپول را منتقل کنند موفق به خروج از این منطقه نشدند. شهر بندری ماریوپول مهمترین نقطه اتصال دونتسک در شرق اوکراین به دریای سیاه و شبه جزیره الحاق شده کریمه است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که اسناد لازم مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 29 اسفند به این نهاد داده شده و مقام‌های این نهاد احتمالاً برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد. آژانس در مورد 4 موضوع از ایران سوال داشت که هم ایران و هم آژانس تایید کردند که پرونده یکی از این موضوعات بسته شده است. آنها گفتند که روند بررسی پاسخ درباره 3 موضوع دیگر که مربوط به اماکن و مواد از پیش اعلام نشده است ادامه دارد. همکاری‌های ایران و آژانس جدای از توافقات ایران و قدرت‌های جهانی پی گرفته می‌شود. بخشی از این همکاری که تحت برجام انجام میشد معلق شده بود در انتظار احیای توافق هسته است. اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا و در برخی از صنوف به کمتر از 40% رسیده است. این نهاد با اشاره به این صنوف از جمله نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها هشدار داد که در صورت رعایت نکردن پروتکل‌ها در مرحله اول اخطار کتبی دریافت می‌کنند و در مرحله دوم با پلمب 1 ماهه مواجه خواهند شد. این هشدار در شرایطی داده شد که در تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 44 تن در پی ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. این آمار رسمی بسیار کمتر از آمار واقعی است. مقام‌های بهداشتی درباره افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا به دلیل بازگشایی مدارس و کسب و کارها پس از 2 هفته تعطیلی نوروزی هشدار دادند. آرشام رضایی، مهدی مسکین نواز، رضا محمد حسینی، 3 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج از روز دوشنبه هفته گذشته در حمایت از زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی، اعتصاب قضا کردند. مهدی مسکین نواز در تماسی تلفنی با بیرون از زندان با تشریح وضعیت غیر استاندارد و غیر بهداشتی سلول انفرادی و با اشاره به سابقه جان باختن برخی زندانیان در این شرایط میگوید به اسم سویت و بند امن زندانی را مورد فشار قرار میدهند و امنیت غذایی و بهداشتی او را به خطر میاندازند. بعد میآیند میگویند مسمومیت دارویی بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، از وی در مورد وظیفه قوه قضاییه و سازمان زندانها در حفظ جان زندانیان پرسیدم. محمود امیری مقدم:
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که آقای احمدی راغب و دیگر زندانیان عقیدتی در واقع دلیلی که در زندان هستند ابراز عقیده است که حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم جرم محسوب نمیشه. یعنی کلن حبس اونها غیر قانونی است. حالا جدا از وقتی که به طور کلی بر اساس قوانین ایران و کلا قوانین بین‌المللی مسئولیت جان زندانیان بر عهده سازمان زندان هاست که خب در ایران بعد میشه قوه قضاییه و از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی تمام اختیارات تو داره متوجه ایشون میشه. یعنی هر اتفاقی با آقای احمدی راغب و دیگر زندانیان بیفته مسئول جون اینها آقای علی خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و بعد سازمان زندان هاست. ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها به قوانین بین‌المللی اهمیتی نمیذاره، بلکه حتی قوانین خودش رو هم زیر پا میذاره با زندانی کردن افراد به خاطر ابراز عقیده و بعد با وضعیت در واقع فشار مضاعفی که در زندان‌ها روی زندانیان میارن از طریق ممانعت از خدمات پزشکی، تحت فشار گذاشتن از طریق عدم تفکیک اتهام، قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه با زندانیان جرائم خطرناک، تلور انفرادی و از این قبیل.
رسانه‌ای شدن این مسائل و وضعیت این زندانی ها رو در واقع مطرح کردن در رسانه ها به نظر شما تا الان تأثیری داشته در حمایت از این زندانی ها یا بی تأثیر بوده؟
من فکر میکنم که هر چیز که هزینه سیاسی رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره تأثیر گذار خواهد بود، از جمله رسانه‌ای کردن وضعیت این زندانیان. ما در این سالها دیدیم که فقط در مواردی که هزینه سیاسی بالا میره جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. یکی از راه‌های بالا بردن هزینه سیاسی هم رسانه‌ای کردن، کارزار کردن، این که توجه جامعه جهانی رو جلب بکنیم. و در این رابطه من فکر میکنم که هم رسانه‌ها و هم نهادهای حقوق بشری و مدنی و کلن همه شهروندان میتونن نقش مهمی رو ایفا کنن.
بله، گفتگویی بود با محمود امیری مقدم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در پی طولانی شدن جنگ در اوکراین، گریختن شهروندان اوکراینی به لهستان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد. در این ارتباط، پس از گذشت 6 هفته از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، تا کنون نزدیک 4,220,000 تن کشورشان را ترک کردند. اتحادیه اروپا هنوز برای تقسیم این شمار از پناهجویان در بین کشورهای عضو تصمیمی نگرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاکنون نزدیک به 4,220,000 شهروند اوکراینی خانه و کاشانه خود را به دلیل تجاوز روسیه به کشورشان ترک کردند. سوای این 6.5 میلیون تن هم در داخل اوکراین تارانده شدند. آنها که موفق به فرار شدند اکثرا سر از لهستان و رومانی درآوردند. به عنوان مثال در حال حاضر 2,048,000 تن تنها در لهستان اقامت گزیدند که هر روز بر این شمار افزوده می شود. برای تقسیم عادلانه این پناهجویان تا کنون 27 تن از وزیران کشور و یا داخلی اتحادیه اروپا دوبار در بروکسل تشکیل جلسه دادند، ولی تا به حال نتوانستند به راه حلی دست یابند. لهستان که از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین بیشترین پناهجویان جنگی از اوکراین را پذیرا شده، تا به حال تمایلی به تقسیم آنها در سطح کشورهای اروپایی از خود نشان نداده و نخست وزیر این کشور ماتئوش موراویتسکی گفته شهروندان اوکراین به دلخواه خود هم می توانند در لهستان اقامت کنند و هم به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از لهستان و رومانی، آلمان دیگر کشوری است که از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه در مجموع 307,000 شهروند اوکراینی را پذیرفته. بر پایه نتایج یک نظرسنجی 84% این شمار دختر و زن هستند. از طرفی گفته می شود شمار واقعی پناهجویان در آلمان بیش از 307,000 تن است، زیرا کنترل ثابتی در مرزها وجود ندارد و پناهجویانی که دارای گذرنامه اوکراینی هستند می توانند به مدت 3 ماه بدون دریافت ویزا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اقامت کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، بسیاری از پناهجویان بزرگسال اوکراینی هم که واجد شرایط کار هستند مایلند به سرعت جذب بازار کار آلمان شوند. از این رو دولت به مراکز کاریابی دستور داده آنها را برای ادغام در بازار کار بپذیرند. از سوی با توجه به شواهد و نشانه هایی که در دست است، اتحادیه اروپا به دختران و زنان اوکراینی هشدار داده به هنگام ورود به ایستگاه‌های قطار در اروپا مواظب باشند مورد سوء استفاده قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی قرار نگیرند. به گفته خانم یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، خطر قاچاق انسان و به بیراه کشاندن دختران و زنان اوکراینی وجود دارد و برای مقابله با تجارت جنسی از این گروه آسیب پذیر خواسته هرگز مدارک هویت خود را به غیر از مقام‌های رسمی به کسی ارائه نکنند و به محض رسیدن به مرزها سوار ماشین‌های شخصی هم نشوند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در پیکار علیه دلالان جنسی چندین گروه ضربت به ویژه در مرزهای اروپا تشکیل داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الانم اینا به نتیجه نمیرسن چون معلوم نیست با کی، با چی و چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادم به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 خورده ساله که ادامه داره. اینها آب در هون میکوبند و بعد میریزن توی الک تا ببینن نتیجه چی میشه.
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم. لابد یکی از کمک‌هاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استودیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستن که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دی 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن. حمایت که نکردن، هیچ به مبلغ قرارداداشون هم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.